بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند محسن، آفریدگار حسین و همه محسنهای تاریخ و همه حسن و زیبایی هایی که میشناسیم، و با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند که برغم راه‌های دور و اشتغالات مختلف برای بزرگداشت این نهضت عزت بخش و آزادی آفرین امت اسلام در این مکان گرد آمده اید. عرایض بنده همطور که اعلام کردند، بررسی جریان اصلاح طلبی نهضت امام حسین هست و نگاه توأم با اصلاح به میراثی که از اون جریان باقی مونده و به ما رسیده. خود امام حسین در تعریفی که از نهضت خودشون کردند، این نهضت رو یک جریان اصلاح طلبی نامیدند. میفرمایند که من خارج نشدم، خروج نکردم، بر نخواستم برای قدرت طلبی یا برای رسیدن به امکانات مادی، و نه اینکه خواسته باشم توطئه بکنم، شلوغ بکنم، دردسر ایجاد بکنم برای حکومت، بلکه خرجت لطلب الاصلاح. خروج من، حرکت من مطالبه اصلاحات فی امت جدی، در این امتی که پیامبر بنیان گذاشته فساد دامنگیری حاصل شده که قصد من ایجاد اصلاحات در اون امت هست. از چه طریق؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. قصد من، هدف من انتقاد کردن امر به معروف، مفهوم امروزیش اینه که بیدار باشه آدم، حاضر باشه در صحنه، مراقب باشه و اگر فسادی در حکومت میبینه، ناراستی میبینه، انتقاد بکنه، ساکت و بیتفاوت نباشه. بنابراین نهضت امام حسین یک نهضت اصلاحی در طول تاریخ بوده همواره و جنبه های دیگش دائما پیش کشیده شده. اصولا همه پیامبران برای اصلاحات آمدن، یعنی نقش اصلی پیامبران اصلاح در میراث پیامبر قبلی است. هر پیامبری آمده ابتدا در برابرش مقاومت کردند، بعد یواش یواش گرایش پیدا کردند. اون پیامبری که از دنیا رفته، تعلیمات او رو، آموزش های اونها رو به رنگ خواسته های خودشون، فرهنگ شرکامیز خودشون در آوردن. مثل آبی که از سرچشمه میاد، از زیر کوه جریان پیدا میکنه، این آب وقتی که در مسیر رودخانه حرکت میکنه، شما دو سه مایل بعد اگر این آب رو بگیرید، اون آب اولی نیست که از سرچشمه اومده، رنگ و طعم بستر رودخانه رو به خودش گرفته. بنابراین وقتی که فاصله میفته، آبی که به جریان افتاده، هر چقدر این فاصله بیشتر باشه، تغییر ماهیت اون آب بیشتر خواهد بود. پس همواره یک کار تصفیه، پالایش و اصلاح در میراث پیامبران ضرورت داره. اینطور نیست که پیامبری آمده باشه یه مطلبی گفته باشه و اون خالص دست بعدیها رسیده باشه. همواره تلاشگرانی باید تصفیه میکردن. نقش تسویه کننده و پالایش دهنده از ضرورت‌های انکارناپذیر تاریخ بوده. آیه ایست در قرآن میگه که وقتی حضرت نوح رسالتش رو مطرح کرد، یه عده‌ای تبلیغ میکردن، جلوی مردمی رو که میخواستن به حضرت نوح ایمان بیارند میگرفتن و حرفشون این بود که لا تذرن آلهتکم، این خدایان رو رها نکنید. پس در برابر نوح از بیدینی دفاع نمی کردند، از خداپرستی دفاع می کردند، ولی خداپرستی که موجوده، لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودن ولا سباع ولا یغوس و یعوق و نسرن. پنج بت داشتند به نام یغوس و یعوق و نسر و پنج تایی که عرض کردم، یه پنج تنی برای خودشون داشتن. حالا جالبه که آدم تعجب میکنه که قرآن که تو دیتیل نمیره، تو جزئیات نمیره، چرا اسم اینها رو آورده، دونه دونه اسامی اینها رو آورده، نام این پنج بتو. سبک قرآن این چنین نیست اصولا، کلیات و محورهای اصلی رو میگه. در تفسیر علامه طباطبایی، تفسیر المیزان که از معروفترین تفسیرهای شیعه است، میگه این پنج نفر، این پنج تا بت به نام پنج انسان بوده. این پنج انسان در زمان حیات خودشون پنج مبحد بزرگ بودن که بین حضرت آدم و حضرت نوح این پنج تا اومدن، پنج پیامبرگونه در واقع، پنج انسان فرشته صفت. اینا پرچمداران توحید در زمان خودشون بودن. حالا بین آدم تا نوح چند سال بوده خدا میدونه، ممکنه هر 200-300 سال یه آدم بزرگی برخواسته که تعلیمات درستی که از زمان آدم بوده اون رو اصلاح بکنه. آقای طباطبایی میگه این رو، میگه اینا وقتی که میمردن هر کدوم، مردم میگفتن آقا اینا رو که نمیشه مثل بقیه توی همون گورستان عمومی دفنشون کرد، همین جوری گمنام، این بالاخره باید یه سنگ بزرگتری، یه چیزی بالاخره باشه، معلوم باشه که این کی هستش. نسل دوم یادشون رفته بود که اینم یه آدمی مثل خودشون بوده، فقط موحد بوده، مؤمنتر بوده، دیندار بوده. گفتن آقا همینجوری که نمیشه، بالاخره یک چارتاقی، سقفی، بالاخره همینجور نسل به نسل که پیش میرفته همینطوری که نمیشه، یه بارگاهی، گنبدی، بالاخره یه طلاکاری، گچبری، آینکاری. میگه این پنج تن که در زمان خودشون پنج پرچمدار توحید بودند برای پالایش و اخلاص باقی مانده و میراث آدم آمده بودند، تبدیل به پنج بت میشن. نه اینکه تقصیر اونها بوده باشه، بدفهمی مردم و اینکه مردم همه رو به رنگ خودشون در میارن، اونها رو کرده پنج تا بت کده، به گونه ای که حالا حضرت نوح از پیامبران اولی العزم وقتی میاد میگن مبادا این پنج تن رو ول کنید به این بچسبید. در واقع نوح آمده حرف اونها رو بازگو بکنه، ولی میبینیم اون شکل خرافاتی، شکل ارتجاعی که حاصل شده بزرگترین سد در برابر حالا پیامبری مثل نوح میشه. و این از طنزهای تاریخه و ضرورت اصلاح رو همیشه نشون میده که همه پیامبران آمدن اصلاح بکنند. چی رو؟ اون چیزی که مونده ولی آلوده شده، آبی که از سرچشمه اومده ولی در بستر رنگ و طعم رسوبات رودخانه رو به خودش گرفته. و امت اسلام هم و اون چی که از پیامبر اسلام هم باقی موند مستقل از چنین آفتی نبود، استثناء نبود اون هم. البته از همون زمان حضرت علی انحرافاتی حاصل شد وقتی که اسلام رو یک تعصب عربی بهش دادند، عرب و عجمش کردند و قومیت ها جلا اومد و قدرت طلبی ها حاصل شد، انحرافاتی البته شروع شد، ولی کلیات اصول سر جای خودش بود. به فرمایش حضرت علی میگه مادامی که جریان کلی بر مسیر درست داره میگرده، فقط به من داره ظلم میشه، من تحمل میکنم، صبر میکنم و همکاری میکنم. ولی زمان امام حسین بزرگترین انحراف آغاز میشه. قرار بر این نبود که حکومت سلطنتی دو مرتبه پا بگیره، قرار نبود که حکومت موروثی باشه. ما در قرآن سوره‌ای به نام شورا داریم، قرار بر این بود که دموکراسی باشه در جامعه ایمانی، مردم خودشون انتخاب بکنن، صاحب نظرهای جامعه کسی رو کاندید بکنن، انتخاب کنن، به مردم معرفی کنن، مردم هم اگه خواستن باهاش بیعت بکنن. زمان چهار خلیفه اول این چنین شد، حالا بگذاریم که یه دموکراسی نیم بند بود در زمان سه خلیفه اول، یه شورای محدودی بوده، تعداد کمی دور هم نشستند، خب کسی رو تعیین کردند و به مردم معرفی کردند، ولی بالاخره یه شورایی بود، هر چقدر نیم بند و آبکی، فردی نبود، موروثی نبود، سلطنتی نبود. زمان حضرت علی که یک در واقع همه پرسی وسیع و گسترده بود، همه مشارکت داشتن، یه اجتماع بزرگ مردمی. ولی وقتی معاویه به قدرت میرسه، وقتی که در آستانه مرگش قرار میگیره، فرزندش یزید و فرزند فاسد بیخبر بی اطلاع تو بادیه بزرگ شده رو، او رو به جای خودش قرار میده و نامه می نویسه، مأمور می فرسته که قبل از این که در واقع او بمیره از شخصیت های بزرگ جامعه اوکی بگیرن. حالا مثل امروز هم نبوده که همه برن پای صندوق های رای بدن. وقتی که از بزرگان، شخصیت های مهم جامعه، بیعت به اصطلاح می گرفتن، اونا می گفتن قبول داریم، دیگه کسی حرفی نمی زده. جامعه قبیلگی بوده، همه نگاهشون به بزرگان زمانشون بوده دیگه. حالا هم کم و بیش هم اینطوره، نگاه میکنن مولای مسجد چی میگه، نمیدونم فلان حزب چی میگه. امریکاش هم تا حدودی همینجور هست دیگه، نیست؟ سه شخصیت معروف تو اون موقع بوده، میفرسه معاویه سراغ این ستا که اینها در واقع اوکی بکنه. فرزند سه شخص معروف، یکی فرزند حضرت علی، یکی فرزند عمر، یکی هم فرزند زبیر، اینا پدرانشون در زمان خودشون از شخصیت‌های معروف جامعه بودند، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی. داستان از همینجا آغاز میشه. امام حسین رو دعوت میکنن به دارالخلافه، اون مرکز اصلاح استانداری شهر مدینه، و اون پیام رو میگن. در واقع دستورم این بوده که اگه بیعت نمی کنه گردن بزنید، که از همونجا امام حسین، البته صریحا اونجا نمیگن، میگن آخه اینجا که جای بیعت نیست، بیعت باید در برابر مردم باشه، تو مسجد باشه، با یک لطائف الهیلی خودشون رو نجات میدن از اون شرایط و بعد اون شهر رو ترک میکنن. نهضت کربلا از اینجا آغاز میشه. یعنی یه نگفتن به یک نظام دیکتاتوری، یه نظام فردی. اینجاست که احساس میکنن کل دستاورد امت اسلام داره تباه میشه، رهبری یک جامعه اسلامی داره به صورت موروثی به دست یک شخصی که حداقل صلاحیت ها رو هم نداره میفته. بنابراین نمیگن، یه امر دفاعی دیگه، هر کسی حق داره هر کاری میخوان بکنید، ولی من هم کاری نمی کنم، من تأیید نمی کنم این رو. حالت تهاجمی و این حرفام نداره، تا آخر نهضتم در جنبه دفاعی خودش باقی مونده. هیچ جا امام حسین نرفته که یک نظامی رو باجگون بکنه، در موضع دفاعی از حق پاسداری میکنه و اونها هستن که همیشه حالت تعرض و تهاجم رو دارن. وگرنه حتی در آستانه کربلا هم امام حسین میخواد برگرده که نمیذارن. یعنی او نیست که تهاجم میکنه و ضربه اولی رو میزنه، در موضع حق خودش میایسته و کوتاه نمیاد. پس یک اصلاحات بزرگی رو آغاز کرد امام حسین. بعد رفتن به مکه. چرا مکه رفتند؟ شهر مدینه رو ترک کردن به همراه خانواده. در اون دوران مثل امروز رادیو که نبود، تلویزیون که نبود، حزب و روزنامه و این رسانه های جمعی که نبود آدم نظر خودش رو بتونه به اطلاع مردم برسه. دسترسی به اینترنت هم اون موقع نداشتن که بگن که چه میگذره. خلیفه هم که میمرد یکی دو ماه طول میکشید مردم بفهمن که رهبر جامعه مرده، چیزی وجود نداشت. امام حسین میرن مکه برای اینکه ایام حج هست، مردم همه میان اونجا دیگه. کسانی که دوران پیامبر رو درک کرده بودن، اسمشون اینا صحابه بود، صحابه پیامبر، شخصیت‌های بزرگ سیاسی اون دوران بودن، اینا نون اسلام رو می‌خوردن. همینه که این در زمان پیامبر بوده، به گوش خودش سخن پیامبر رو شنیده و داره نقل می‌کنه، این مثل استاد دانشگاه بود تو اون موقع. اون موقع که دانشگاهی نبود، شخصیت‌های مهم جامعه کسانی بودن که معاصر پیامبر بودن، پیر و اینا هم اغلب بودن دیگه. نه چندان پیر، ولی اینا احترام داشتن، اینا بزرگان جامعه هستن. امام حسین میرن که اونا را آگاه بکنن. حالا سخنران امام حسین با اینا برای اینا هستش، هشدارهایی که به اینا میدن که شما دارید نون اسلام رو میخورید، مردم شما رو دارن بالا میبرن، شما رو بر خودشون برتر میدونن به خاطر اینکه شما رو وابسته به اسلام، به پیامبر میدونن، ولی چی کار شما دارید میکنید؟ اگه یک گوشه ای از حقوق خودتون رو بگیرن، سراسیمه بلند میشین، پرخاش میکنید، ولی ملت حقوقش زیر پا رفته، سکوت کردید، چرا حرفی نمیزنید، چرا کاری نمیکنید؟ یه دو ماهی در واقع 63 روز این کار گسترده فرهنگی رو انجام میدن. اونجا هم جای امنی بوده دیگه، در مکه در بین این همه مسلمان که حکومت جرأت نداشته که دستگیر کنه ایشون رو و بکشه. و بعدم که احساس میکنن که نه خطر نزدیک داره میشه، در همون شبی که مردم میرن به سمت اصلی که عرفات، همون روز مکه رو ترک میکنن. در این موقع خبر خروج امام حسین پیچیده بوده، مردم کوفه شهر در واقع نظامی بوده، پایتخت زمان حضرت علی بوده. اون مردم وقتی میشنون که امام حسین نگفته به این سیستم فردی، دعوت میکنن، معروفه، میگن 30-40 هزار تا نامه نوشتن که ما همه آماده ایم، ما همه طرفدار این طرز تفکر اسلامی هستیم، ولی رهبر نداریم، کسی نداریم که ما رو ساماندهی بکنه. خب امام حسین هم پاسخ میدن به پیام اونها، به سمت کوفه میرن. اینا مراحل عمده جریان نهضت حسینی هست. به دعوت مردم برای اینکه یک حکومت مردمی برپا بشه. و خب اونجا داستانو میدونین که نمیذارن وارد شهر بشه امام حسین و ماجرا از اونجا آغاز میشه و به یک بیراهی میکشونن امام حسین و صحرای کربلا که وقایع بعد از این شکل میگیره. ولی کلیات ماجرا از همینجاست. نگفتن به یک حکومتی که میخواد از مردم سالاری به فرد سالاری برسه، ایستادن در برابر این کار، به مردم آگاهی دادن که چه داره میگذره، عوارض و عواقب این کار چگونه است، و بعد پاسخ مثبت دادن به مردمی که میخوان یک حکومت مردمی داشته باشند. گرچه همه هم میگفتن که نرو، این کار عاقبت خوشی نداره، اونها نمیشه بهشون اعتماد کرد، حکومت سرکوب میکنه، ولی دیگه این خطرات رو امام حسین توکل به خدا کردن. همینه که مردمی میخوان، باید رفت دیگه، ترس و محافظه کاری رو باید کنار گذاشت. خب اصل این قضیه چنین حرکت مردمی بوده، ولی اون چه که به ما رسیده بعد از حدود 1400 سال یه مجموعه ایست از عزا و ماتم. البته شرایط تاریخی ایجاب میکرده در دورانی که چنین باشه. اون سرکوب ها تنها قتل عام اصحاب کربلا نبود، بعدها قتل عام مردم مکه، کوفه، مدینه چه کردن در اون دوران. و این گروه خاندان پیامبر شیعه همیشه یه اقلیتی بوده، یه تاریخ خونبار، یه تاریخ تراژدیکی داره شیعه. اینا همیشه در اقلیت بودن، حکومت‌های بنی مروان و بنی امیه و بنی عباس اینا رو هم سرکوب می‌کردن، حکومت دست گروه‌های دیگری بوده. هم شیعه یک حکومت، یعنی یک اقلیت تحت فشار بوده، به گونه که تا 200 سال حضرت علی رو بعد از هر نماز مسلمان‌ها لعنت می‌کردن، قربتن الالله، نماز که تمام می‌شد یه صلواتی حالا می‌فرستن، یا تو ایران میگن مرگ بر امریکا، مرگ بر شوروی، تو اونجا بعد از نماز لعنت بر علی و خاندانش بوده تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که اون میگه بابا بس کنین دیگه. تا 2 قرن چه شرایطی بوده، چه تبلیغاتی. پس هم خود شیعه یک اقلیت تحت فشار و ستم بوده و هم ایرانی ها تاریخ تلخی رو در اون 4 راه تاریخشون گذروندند در برابر حمله مغول ها و چنگیز ها و تاتار ها و ترک ها، و همواره شهرهای ما قتل عام می شده و ملت ما همواره با حزن و غصه درگیر بوده. اتفاقا معروفترین و و بزرگترین کتابی که راجع به تاریخ کربلا نوشته، کتاب لحوف که به زبان عربی، نویسندش در سال 664 فوت کرده، یعنی اوائل قرن هفتمه. در اوج حملات مغول این کتاب نوشته شده، نشون میده شرح این ماجرای خونین قرن هفتم هست. در اون حالت غم و غصه ایرانیا که هر کسی این حوادث رو در خاندان خودش هم میدید، پدرانش قتل عام شدن، خواهران و برادرانش. بنابراین نقل این ماجرا چاره‌ای نبوده جز اینکه به صورت ماتم و عزا بیان بشه. کسی جرأت نداشته بگه حسین برای چی قیام کرد، هدفش مردم سالاری بوده، حکومت حق بوده، مبارزه با ظلم بوده. خیلی راحت همه رو میکشتن، یه شهر رو قتل عام میکردن. 40-50 سال تو دنیای مقداری سامانی گرفته، اونم به صورت تازه پیچیده تر. امنیتی نبوده توی دنیا، مردم مجبور بودن کنج خونه هاشون جمع بشن، به بهانه عزاداری و اشک و گریه این جریان رو زنده نگه دارن. نمیتونستن، راه دیگه ای نبوده. در زمان نهضت حضرت عیسی هم اینطور بوده. زیر زمین های پاریس، کاتاکومب ها، بخشی از پاریس دخمه های زیرش همش محل عزاداری مسیحی بوده. در زمان حکومت روم شرقی اجازه نمیدادن کسی برای مسیح بخواد حرف او رو بزنه، پیامش رو بازگو کنه. اونها هم قرنها از همین طریق منتقل میکردند. اتفاقا تمام این مراسم و تشریفات ما موقعی که شاهان صفوی، شاه عباس ها رفتن فرنگ، با خودشون اینا رو آوردن. علم و کتل ما نداشتیم، این دست ها نداشتیم، این همون صلیبه. کتاب ها هست، عکسایی که مال عزاداری دوران قرون وسطای اروپا است، ببینید دقیقا آدم احساس میکنه مال قوم شاه عبدالعظیم. اینا همه اینا رو برای خودشون آوردن و خب این شکل شبیه سازی رو تو ایران بهش دادن. منظورم اینه که یه مقداری ضرورت های تاریخی و فرهنگی ملت ما ایجاب میکرده که از این ماجرای امام حسین اون شکل در واقع عزا و ماتم غلبه پیدا بکنه. کتاب هایی که نوشتن خیلی جالبه. معروف ترین کتاب، اولین یادداشتای راجع به واقعه کربلا از سال 260، از سال 260، 6-7 نسل، 5-6 نسل بعد از امام حسین شروع شد به نوشتن اینها. ببینید چقدر میتونه درش دخالت بکنه، چقدر قلوب بشه. کتاب اصلی قرن هفتم نوشته شده، لحوف. کتابایی که ما الان میشناسیم همه دوران قاجار و صفوی است. طوفان البکا اسم کتاب، طوفان البکا، بکا یعنی عشق، مفتاح البکا کلید عشق، محیط البکا، این اسامی کتاب های معروفه، محرق القلوب آتش زننده دلها. برخورد ایرانی ها همواره با این پدیده، با این حادثه، یک حادثه غم، حادثه تراژدی بوده، چون میچسبیده بهشون، غمهای خودشون رو میتونستن بازگو بکنن، آماده بودن برای پذیرفتن چنین جریانی. ولی آیا اصلا امام حسین قیام کردن که ما سینه بزنیم، زنجیر بزنیم، قبه بزنیم؟ کجای این ماجرا وقتی از اول تا آخر میخونیم اهداف نهضت چنین چیزی هست؟ کجا مسئله این بود که رفت قیام کنه، شهید بشه، برای اینکه در واقع چیزی مثل سالویشن، همینطوری که عشق عیسی باعث نجات معتقدن میشه، شیعیان هم خیلی معتقد بودن که عشق امام حسین، عشقی اگر بریزیم این وسیله نجات ماست. اتفاقی آلمانی، ماروین آلمانی از کتاب نمیشه که دقیقا شیعیان این از ما گرفتن، همین اعتقادی که ما داریم، در همون انتقال فرهنگی از غرب اونها هم چنین راه میونبری رو فکر کردن میشه با عزاداری به اون نتیجه برسن. ولی هیچ جا نمیبینیم از فرمایشات امام حسین که چنین توصیه شده باشه. در هر حال چیزی به ما رسیده بعد از 1400 سال که این شکل رو پیدا کرده، و شکل غلبه پیدا کرده بر محتوا، که هدف چی بوده. حتی در مملکت خودمون با اینکه اون دوران تمام شده، حکومت از آن گروهی که متولی دین هستن، روحانی هستن، فقیه هستن رسیده، یعنی تمام اونها که این عزاداری ها رو تبلیغ میکردن، حالا حکومت دست خودشونه دیگه، مشکلی نیستش که بیان این کار خطرناک باشه، ولی باز هم میبینیم غلبه بر شکل عذاب ماتم هستش. البته نه اینکه کسی اعتراض نکرده باشه، نگفته از مراجع تقلید بزرگ شیعه، از شیخ مفید گرفته، شیخ مرتضی گرفته، شیخ حر عاملی، شهید ثانی، همه اینا از اون موقع اصلا حرام میدونستن خدازاری و هر گونه شبیه سازی. حالا فرصت نیست من دونه دونه بخونم نظریات اونا رو. شهید مطهری حتی کتابی راجع به تحریفات عاشورا داره، ایشون مفصل اینا رو نوشته، میگه بزرگ هر همیشه تحریفات، میگه از ناحیه دشمناست، ولی میگه در ماجرای عاشورا تحریفات و خودیها دوستها وارد کردن، انحراف از اونجاها آغاز شده. بنابراین ما در واقع موندیم با یه میراثی که یک طرفش پیام هاست که کنار رفته، کمتر سخن از او گفته میشه، یک طرف هم یک سلسله آداب و تشریفاتی است که معلوم نیست که چقدر میتونه بر این جامعه سازنده باشه، چقدر میتونه مشکلات امروزین ما رو حل بکنه. یه اشعاری داره مولوی در مثنوی، دیدین خیلی معروفه، میگه یه شاعری توی شهری رفته و شهر حلب روز عاشورا بود، مردم داشتن عزاداری میکردن، شاعر رو به گونه‌ای معرفی میکنه که انگار خبر نداره، میبینه جمعیت عظیمی در دروازه شهر، میگه چیه، چه خبر شده، کی فوت کرده که من یه شعری بگم؟ اون موقع ها خب شعر میگفتن پولی میگرفتن دیگه. میگن تو خبر نداری ماتم چه کسی است که از طوفان نوح معروف‌تره؟ تو نیشیه عدو خانه‌ای، تو دشمنی، چطور خبر نداری که امروز چی هستش؟ بعد میگه که تا کنون خفته بودستید شما، تا حالا مگه خواب بودین که کنون جامه دریدید از عزا؟ خواب بودیم. میگه که این اتفاق افتاده؟ میگن 1000 سال پیش. میگه پس حالا خواب بودین، خبر تازه بهتون رسیده، پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. برای خودتون باید عزا کنید که تا حالا خواب بودید. روح سلطانی ز زندانی بجست، سلطان بود، جامه چدرانیم و چون خواهیم دست؟ چرا لباس رو پاره کنیم؟ چرا خودمونو بزنیم؟ چون که ایشان خسرو و دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. این بندها رو شکستند، قل و زنجیر را انداختند، اینها بندهای اسارت و بردگی ملت رو پاره کردند. خسرو به دین بودند، وقت عزا نیست، وقت گشت است و خوش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. بنده یه ذره آگه باشی میفهمی که جشنه، روز جشنه. گر نی آگه برو بر خود گری، که در انکار نقل و محشری. قبول نداری انتقال ما پیدا میکنی، روز محشری هست، فکر کنی تمام شد از بین رفتن؟ بر دل و دین خرابت گریه کن، که نی آگه جز این خاک کهن. به خاک چسبیدی، به خاک کربلا چسبیدی، به مهر و تسبیح چسبیدی، پیام رو فراموش کردی. بر دل و دین خرابت گریه کن، که نی آگه جز این خاک کهن. بعد میگه که آگه هستی، در رخت کو از می دین خرمی، کو آثار خرمی دین در چهرت؟ میگه کجا مثل اونها اهل توکل بودی، مرد توکل بودی، رضایت به مشیت خدا داشتی؟ میگه کسی که دستش به آب برسه، آب رو دریغ نمی کنه به یه جوی آب. اگه به اون دریا رسیدی، به اون دریای حیات حسین و اون نهضت رسیدی، چرا هنوز خسیسی؟ چرا نم پس نمیدی؟ خیرت به کسی نمیرسه. منظورم اینه کسانی مثل مولوی ها برخورد این چنینی داشتن که این قضایا ماتم نداره، قضایا افتخاره. یک کسی میگفت که خب ما انقلابی هم تو ایران شد، این هم تو میدون شهدا و میدون نمیدونم سرچشمه و شهرستان ها کشته شدن، چرا دهه فجر میگیرن؟ چرا 10 روز جشن میگیرن؟ چرا عزا نمیگیرن؟ نیست؟ چرا ازا نمیگن؟ چرا نمیگن این همه کشته شدن؟ چه مغزهایی با رگبار متلتلها پاره پاره شد؟ برای اینکه خب نتیجه شو میبینن، یه پیروزی برپا شد. چطور این استثناء رو درباره اون پیروزی بزرگ ما قائل نمیشیم؟ من نمیخوام بگم که حالا جشنی گرفته بشه، میخوام بگم که چطور دیدگاه ها فرق داشته و به تناسب زمانه اندیشمندانی توجهشون به این قالب ها و شکل هایی که باید یه محتوا رو بپذیره نبود، اینا رو زدن پس، هدف ها رو گرفتن. البته به طور طبیعی هر کسی این ماجرا رو میشنوه یا میخونه، اگر دل داشته باشه، احساسی داشته باشه، اشکش در میاد، این که درش شک نیستش. واقعا اگر آدم عمیقا بخونه منقلب میشه این رو. ولی این فرق داره که بگیم امام حسین قیام کردن که ما عشق بریزیم. یک کسی تو همین منطقه هم بود، میگفتن که همراه خودش هم یه شیشه عشق رو نگه داشته بوده، وصیت کرده که از دنیا میره این رو همراهش بذارن که این شیشه نجات بخشه. جمع کردن این قطرات عشق یعنی این عزاداری ها، این آیا تصور این نیست که خدا غافله، من باید مدرک ببرم برای او قطرات عشق رو. یک کسی میگفت کلینکس هایی که یک کسی تو این مراسم داشت جمع کرده بود و وصیتش این بود همه این کلینکس ها رو که اینا همه سندهاییست، سند سفیدهاییست که باید پیش خودم برای حالا مثل این چند هزار سال بعد اینا نمیپوسه و خدا هم غافله، باید سند ما عزاداری ببریم برای او. در واقع از پدیده های پارادوکسیکال تاریخ این مسئله، پدیده هاییست که دو لبه داره، مثل شمشیره که یه لبش دشمن رو میزنه ولی آدم مواظب نباشه خودش رو هم میزنه. همه چی همینطوره، قرآن هم همینطوره. بازم به قول مولوی میگه آنکه زین قرآن بسی گمره شدند، خیلی ها با همین قرآن گمره میشن. وین رسن قومی درون چه شدند، قرآن رسنه، ریسمانه، با ریسمان میشه تو چاه رفت، میشه از چاه هم اومد بیرون. وین رسن قومی درون چه شدند، وین رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. تو که نمیخوای سربالایی بری، سرازیر میری، قرآن هم باعث گمراهیت میشه. تو خود قرآن هم هست، میگه ننزل من القرآن ما کتابی فرستادیم خواندنی، ما فیه شفاء و رحمت للمؤمنین، این کتاب شفاست، ولی ولا یزید الظالمین الا خسارا، به اونا که راه ظلم میرن خسارت میزنه قرآن. پس همین قرآن شمشیر یه طرفش میزنه به ظالمین. میبینیم تلویزیونا چه برداشتایی از قرآن میکنن، هر چه بیشتر خودشونو دارن به خسارت وارد میکنن، درکشون به گونه دیگه است، دارن پایین میرن، ته چاه میرن بیان بالا. آیا در مورد میراث حسینی چنین نیست؟ چنین نیست. اون چه که به ما رسیده الزاماً همون است که امام حسین براش قیام کرده، این سازنده است، این شکل هایی که انجام میشه. آیا این جای سوال نداره برای ما؟ نباید اندیشه کنیم. همطور که عرض کردم میراث هر پیامبری در معرض فساد بوده. این حرکت آنتای ایجینگ در واقع مبارزه با کهولت، با پیری، مبارزه با آنتروپی، که یک نهضتی پیر میشه باید دائما تزریق جوانی بهش کرد، به تناسب زمانه باید پندها و پیامهای نوشو ازش استخراج کرد، نگاه جدید و تازه باید کرد. بنابراین همینطوری که نهضت انبیا همواره با پیامبر بعدی اصلاح شده، نهضت اسلام هم اولین مصلح بزرگش امام حسینه که بزرگترین انحرافی که در حکومت در سرنوشت جامعه آغاز شد شروع کرد، همچنان مصلحینی داشتیم مثل سید جمال الدین ها، مثل شلتوت ها، مثل نمیدونم عبدو ها، مثل انواع و اقسام طالقانی ها و غیره شریعتی ها که در طول تاریخ ایران کشورهای دیگه آمدن. همواره یک عده‌ای باید این نوگرایی، بینش تازه رو تزریق بکنن به جامعه. و این پدیده واقعا دو طرفه است. عجیبه که یه بار تو یکی از جلسات عرض کردم قیام امام حسین بزرگترین شکست تاریخ از یک طرف، هیچ شکستی در طول تاریخ مثل شکست اصحاب کربلا نبوده. هر جنگ یه عده کشته میشن، عده مجروح میشن، عده فرار میکنن، ولی اینا تا آخرین نفر کشته شدن، یکیشون هم مجروح باقی نمونده. کشته عادی هم نبوده یه تیر بخورن، با بدترین وضع کشته شدن، سراشون هم بریدن، بدنهاشون هم لگدکوب اسبا کردن، نهایت خواستن ذلت رو به سر اینا بیارن. یارانشون هم به دادشون نرسیدن، 30-40 هزار نفر که دعوت کردن جا زدن، ترسیدن. نیست؟ کجا در طول تاریخ سربازای کشته شدن، بعد رفتن زن و بچهشون هم گرفتن، خواهرشون و مادرانشون و دخترانشون هم اسیر کردن؟ داریم همچی چیزی تو تاریخ؟ کجا اینطور شکست به تمامه، سرکوب خونین خورد کننده رو داشتیم؟ هیچ جا نداریم. و در این حال بزرگترین پیروزی و سریعترین پیروزی در همون زمان خودشون، اول اینا که رفتن، خود این حرکت جامعه رو بیدار کرد، قیام توابین آغاز شده، ده مردم کوفه توبه کردن که ما نوه پیامبر رو دعوت کردیم، انداختیمش تو دامن دشمن، همه گذاشتیم در رفتیم کنار، اینطور فجیع کشتن. سخنرانی هایی که اوترا در مسیر میکردن بیدار کردن مردم دیگه. قیام سلیمان ابن سرد خزاعی، انواع قیام ها پیدا شد، در عرض مدت کوتاهی تومار اون حکومت پیچیده شد، عوض شد، اصلا نظام عوض شد، حکومت سقوط کرد. اوترایی هم که تازه رفتن اونجا با سخنرانی هم که کردن اصلا صحنه رو عوض کردن، 3 روز عزاداری یزید اعلام کرد. اینا که برنامه گذاشته بودن اینا رو از بین ببرن، عزاداری با سلام و صلوات حضرت زینب و دیگران رو برمیگردونن به شهرهاشون، و بعد یه پرچمی برافراشته میشه در طول تاریخ میمونه. نه تنها حکومت رو عوض کرد، به کلی سیستم دگرگون شد، از همه اون کشندگان انتقام گرفته شد، اونا کشته شدن توی انقلابات و شورش های مردم. صفحه اصلا برگشت، این که میگن خون بر شمشیر پیروزه، پیروز شد، اینا کشته شدن ولی پیروز شدن. آیا این یک پدیده پارادوکسیکال نیست؟ دو طرف شمشیر دو طرف است. چطور میشه بزرگترین شکست، بزرگترین سریعترین پیروزی رو به بار بیاره که آثارش شما در چند مایلی امریکا میبینیم، تو جزایر ترینیداد، تو گویان، ببین عزاداری ها که اونجا هست، تو قوم و شابدالدیم و مشهد هم نیست، چقدر فاصله داره با ما. این پترو چلکوفسکی استاد دانشگاه نیویورک 3 سال پشت سر هم رفته گزارش تهیه کرده از مراسم عزاداری فستیوال حسین در جزایر ترینیداد. کجا رسیده پیام، از کجا به کجا رسیده این پیروزی نیست؟ یه سال راجبه این صحبتی کردم، جزئیات این ماجراهایی که تو اینجا و چه حرکت انقلابی بین کارگرای مزارع نیشکر علیه این شرکت و کمپانیای انگلیسی، چه آثار به سال ظلم ستیزی گذاشته تو این منطقه عالم. در واقع این یه بعد قضیه است. یه بعد دیگه که یه حرکتی که برای ظلم ستیزی به وجود آمده، عامل ظلم پذیری میشه. یه سال عرض کردم، یه خاطره داشتم، یکی از اون سالی که قبل از انقلاب حزب رستاخیز و شاه تأسیس کرده بود، حزب شاه فرموده رستاخیز همه باید عضوش برن بشن، یه کسی میگفت که دیدم حاج آقای مسجد داره میره پای صندوق رای بده. گفتم حاج آقا شما چطور؟ شما دیگه چرا؟ گفت آخه میگن اونا که رای نداده باشن تذکره کربلا بهشون نمیده. اون موقع ویزا رو تذکره میگفتن. گفت حاج آقا، من گفتم حاج آقا امام حسین برای اینکه با یزید بیعت نکنه رفت جانشو داد، شما برای اینکه قبر امام حسین رو برید زیارت کنید میرید با یزید بیعت میکنید؟ ببینید، پس میشه یه پدیده‌ای چگونه به ضد خودش تبدیل بشه. برای چی؟ اصل فقط میشه یه زیارت، فقط یک اشکالی در واقع، یه ساختمان میشه فقط. ببینید چطور تحول پیدا میکنه، پیام ها فراموش میشه. آیا اینها جزء این پدیده های پارادوکسیکال نیست، دو لبه نیست، که چطور خود رو هم میزنه آدم متوجه نباشه؟ یا در این پدیده شما ببینید همه از مرگ بیزاریم، همه دنبال راحتی میریم، از رنج و مصیبت میگذریم، آخه چطور میشه وقتی یه کسی مثل حضرت زینب که همه این ماجراها رو به چشم دیده، سه تا پسر شهید شدن اونجا، سه تا پسر آدم، شوخی نیستش که، برادرش، برادرزاده ها، همه اینها دنیا رفتن، بعدم جلو چشم خودش در اون مسیر تا شام دیده سران عزیزانشون سرنیزه جلو چشمشونن. وقتی تو کاخ یزید میره میگه خب بگو ببینم چی دیدی؟ میگه والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی ندیدم، همش زیبا بود. چطور میشیم چیزایی؟ قومی بودن که در راه وظیفه‌شون شتافتند، حالا فردا خواهید دید که پیروزی از آن کیست. چطور میشه که آدم همه این چیزها رو تحمل بکنه باز اون قدرت روحی رو داشته باشه؟ چطور میشه که اینا شب عاشورا شوخی میکردن، جوک میگفتن، یه دیگه بابا هم فردا داریم کشته میشیم، احساس میکردن که فردا بزرگترین پیروزی رو به دست میارن. چطور میشه که یادم نمیترسه؟ یا اون سخنان امام حسین در آخرین لحظات، راضیم به رضاک، راضیم من، تسلیمن لامرک، به فرمان تو تسلیمم، لا معبودن سباک، با عشق داره صحبت، مگه به غیر تو کسی رو دوست دارم؟ تو معشوق منی. یا سخنرانی های همون شب، معمولا سردارها همیشه وقتی میبینن شکست در آستانه است، بعد شانسی آوردیم، ای فلک قدار، روزگار دیگه چه میشه کرد، یاران همکاری نکردن، حاک بستر مردم کوفه که مثلا با ما داریم میگیم هی مردم، یک کلمه از امام حسین دیدین که مثلا علیه مردم کوفه که اینا کلا سر ما گذاشتن بعد آوردیم، همش تعریفه. من خاندانی بهتر از خاندان خود ندیدم، یارانی وفادارتر از شما، همه تون خدا خیر بده، برید شب، با شما کار ندارن، با من کار دارن، همش تشکر، رضایت، شوق، انبساط خاطره. چطور میشه که واقعا حالا پر این جریان از این ماجراها در ابعاد مختلف، چطور میشه که فرمانده دشمن هور که همه این ماجراها از اون ناشی شده، روز اول امام حسین جلوش گرفته تا روز آخر او فرمانده دشمنه، منقلب میشه، زیر و رو میشه، میپیونده به سپاه امام حسین، اول پسرشو میفرسته در دفاع از امام حسین کشته میشه، بعد خودش هم کشته میشه. امام حسین سرش رو دامن میگیرن، میگن تو براستی که حر بودی، چه نام زیبایی مادرت روی تو گذاشت، هم در دنیا از آزادگانی هم از آخرت. این رهبر دشمنه. چطور میشه؟ میگن تو آزاده بودی. آدم افسر یک گروه طاغوتی باشه ولی آزاده باشه، شخصیت داشته باشه. و از اون طرف کسی رو گذاشته بودن در برابر امام حسین که از شخصیت‌های معروف دینی جامعه بوده، پسر ابن سعد. ابن سعد اولین کسی است که در تاریخ اسلام در جنگ‌های پیامبر تیر انداخته به دشمن. پسر این آدم از خوشنام‌ترین شخصیت‌های اون جامعه است. او رو گذاشتن که اگه اون امام حسینه، اینم پسر سعده، تحلیل اون، درکش اونه، اینم نظرش اینه که حسین اشتباه میکنه که توده مردم بگن خب دو تا شخصیت بزرگ دینی هم دیگه، در برابرش یه آدم ظالم که نذاشته بودن. به او وقتی که بعده حکومت ایران رو میدن، حکومت ری، ببینید چطور میشه که آدم در اوج معروفیت و خاندان دینی باشه، با وعده دنیا امام بکشه او رو، البته تا روز آخرم نمیخواست، ولی وقتی هم که کشت، برای اینکه گزارش خوب برسه، گفت که این جنازه ها رو لگد کنید که گزارش به ابن زیاد یزید بدن که من خوب وظیفه ما انجام دادم. ببینید اینا چقدر پدیده های پیچیده دنیای ماست دیگه. داستان کربلا یک نمایشنامه ایست که بازیگران بسیاری توش هست، از کودک 6 ماهه هست که میگن تا پیرمرد 90 ساله حبیب ابن مظاهر، از زنانی که بودن، مرد، سیاه پوست، سپید پوست، تازه داماد، تازه عروس، همه حضور دارن، هر کسی میتونه یه نمونه ای از خودش رو در اونجا پیدا بکنه. بنابراین یه آزمایشگاه مردم شناسیه، صرف نظر این که ما مسلمونیم یا نیستیم، شیعه هستیم یا نیستیم، هر تفکری داریم، یه تجربه انسانی اتفاق افتاده. مطالعه این ارزش داره، آدم انسان رو میشناسه که چقدر زیر و بم انسان داره. پر این ماجرا از درس‌های انسان شناسی و ما از این دانشگاه وسیع با این همه رشته های آموزشی چی گرفتیم؟ دور هم جمع بشیم همون کارایی رو بکنیم تو کالیفرنیا، تو مراکز اسلامی که 700 سال پیش تو درگز میکردن، تو میدان خراسان میکردن، همون صحبت ها رو بکنیم، همون حرف ها رو بزنیم و فکر کنیم همونه، احساس بکنیم دنیا خوابیده. بابا تو هر رشته علمی بریم همه چی داره تغییر میکنه. شما این قوانین بانکراپسی رو ببینین، مثل این توماس گاید نقشه های شهرها هر سال داره عوض میشه، فامیلی لا داره عوض میشه، نمیدونم برای کامپیوتر سایبر لا. بالاخره دنیا عوض شده، دنیا الکترونیکه. مسئله حقوق استفاده از مثلا رایت حقوق کامپیوتره، ریبیت قوانینی دارن براش میذارن که کلا سر مردم نره، پولی میگیرن میگن میدیم، دیر میشه زود میشه، همه چی داره عوض میشه، تعصبی در قانون نیستش، همه قوانین رو دارن یک بازبینی میکنن، اصلاحش میکنن، سال به سال داره مقررات رو عوض میشه. در زمان خودش فکر کردن بهترین راه حل چیه برای نمیدونم ویل اند تراست، وصیت، اینجا حالا دارن وصیت رو برمیگردونن، خب نواهان باید شریک بشن، مردم چی میگن، به افکار عمومی برگردن. همه ی جنبه های زندگی میبینیم که با زمانه داره جلو میره. یکی از دوستان توی بیمارستانی، من نمیم چقدر وقت دارم، میگفت که از کیس، تمام کیس هایی که در بیمارستان هست رندوملی انتخاب میکنن، هر 20 تا 30 تا از اول تا آخر این چه پروسسی طی کرده برای اینکه بررسی کوالیتی سرویسی که بیمارستان داده نمره میدن. یعنی یه گروهی تو بیمارستان ها معمولیتشون اینه که حضور پیدا کنن، ببینن که چه جریانی طی میکنه، درست داره کار میشه یا نمیشه. من ازش خواهش کردم که این چیز رو برای من فکس کنه. میتونم 10 دقیقه وقت دارم یا نه؟ ساعت وقت دارم فکر نمی کنم. بله؟ خیلی خوب، پس خوبه، خیلی ممنون. بله، بحث اینه که میگه نمره میدن، حالا اینا مفصله، که اگر نمره 5 گرفته باشه این به اصطلاح کیس، این دیگه گزارش میدن چه اتفاقی افتاده که این بررسی دیگه شده. بعد یک پروژه‌ای تو بیمارستان و بیمارستان خودش رو میگفت، بعد این جزوهش رو من گرفتم نگاه کردم، دیدم چقدر جالبه، فکر کردم از این زاویه های ما میتونیم به نهضت کربلا نگاه بکنیم. اصل پروژهش هست سنتینل ایونت. سنتینل ایونت یعنی در واقع دیدبان حوادثی که تو بیمارستان اتفاق میفته. سنتینل ایونت، یک کسی میمیره تو بخش، یا نقص عضو پیدا میکنه اگه نمیره، یا اون عضوش دچار اشکال میشه، دچار بیهوشی میشه، در کما میره، اشتباهی به جای روی این مریض روی مریض دیگه کار میکنن، قرار بوده این طرفش کار بکنن اون طرف رو میکنن، روی این عضو بوده روی اون عضو. دائما در هر بیمارستانی یک خطاها و اتفاقات اینچنینی میفته، مریض خودکشی میکنه، دچار دیپرشن میشه، نباید بشه، بخت تو بخشه، تخت نظره، یا کسی دیگه میاد دشمنی و چیزی داره، یه صدمه به یه مریض میزنه، مریض به این موقع ترک میکنه، فرار میکنه از بیمارستان، رو تخت میفته، گروه خونی اشتباهی بهش تزریق میکنن، دچار شوک میشه. چند صفحه نوشته که چه اتفاقاتی تو بیمارستان ممکنه بیفته. این در واقع دیدبانه. هر بیمارستانی در واقع یه گروه دیدبان داره که فقط کارش اینه که تمام این کیس ها رو بررسی بکنه، هر اتفاق ناگواری که پیش میاد، حتی اتفاقی هم پیش نیمده ولی یه کاری بعضی پزشکا کردن که ریسک بالایی داشته، اتفاق بدی نیفتاده ولی این پتانسیل خطر داشته در درون خودش، من وارد جزئیاتش نمیشم. بعد اون وقت مرحله بعد میان یه تجزیه تحلیل ریشه‌ای میکنن، عنوان فصلش بود Root Cause Analysis، تجزیه تحلیل ریشه‌ای، حالا این اتفاقی توی بیمارستان افتاده چرا افتاده، علتش از کجا ناشی شده. مفصل حالا روی این بحث میکنه و به صورت فنی جلو میره و بعد یه اکشن پلان تهیه میشه. خب حالا ما تجزیه تحلیل کردیم، اشکال اینه، حالا نقشه تغییرش، میخوایم این اشکال رو برداریم، چیکار میشه کرد این ریسک دیگه در بیمارستان اتفاق نیفته، جلوی سهل انگاری ها گرفته بشه. اگر ما این کار رو نکنیم چه چیزایی به دست میاد، چه اتفاقاتی میشه. بعد یه طرح، یه جدولی تهیه کرده بودن. حالا من اگه دیروز بتونم کسانی که علاقه من باشن تکثیر کنم در خدمتون بذارم، یه جدولی اسمش هست performance improvement. بالاخره تو هر سیستم یه ایمپروومنتی باید باشه دیگه، یعنی همین اصلاحات. این یک، یعنی هر عرضه خدمات پزشکی در بیمارستان باید دائما در معرض بهبود قرار بگیره. 9 ستون داره. اولش میگه find an opportunity to improve. اول باید یه انگیزه و فکری باشه، یه عده‌ای به این تصور باشن که بخوان اصلاح بکنن، بیمارستان جلو بره در جهت اون اهداف. مرحله بعد میگه organize the right people to address the issue. همکار پیدا کردن، آدمای مناسب برای این کار که حالا این اصلاحات، این توسعه رو میخوان تو بیمارستان پیاده کنه. مرحله سومش میگه clarify the present status of the issue. در واقع توضیح دادن، کار فرهنگی کردن برای این که حالا این مسئله و مشکل بیمارستان بفهمن که چرا به این اتفاق باید افتاد. آمار نشون میده که مثلا در یک سال گذشته انقدر دچار شوک شدن، انقدر این اتفاق براشون افتاده، چرا باید اینطور باشه. مرحله بعدش میگه understand the variables that affect the process، عوامل مؤثری که توی این جریان دخالت داره. هر کاری آدم میخواد بکنه به این راحتی که نیست، ده ها فاکتور و عامل هست که اینا رو باید کنار هم بذاره به یک نتیجه برسه. وقتی رسید select solution، حالا اون راه حل بهینه رو آدم انتخاب میکنه. مرحله بعد plan solution، حالا طراحی میکنه، برنامه ریزی میکنه. و do the solution، عمل میکنه، اجرا میکنه. و مرحله هشتمش check the solution for effectiveness، یعنی از نظر فایده داشتن این راه حلی که بهش رسیده دائما باید چک کرد. و آخرم act to hold the improvement in place، بهترین راه حلی که بهش رسیدیم دائما باید مراقبت کنیم. یک کسی میگفت که مردم فکر کردن انقلاب بکنن، مشکل انقلاب یا حکومت 2500 ساله رو کنار بزنن. به مراتب مشکل تر از او حفظ دستاوردهای تلاشه. به سرعت و به راحتی از دست میره، منحرف میشه، سوء استفاده ازش میشه. بنابراین بهترین راه حل هم در هر سیستمی ما به وجود بیاریم دائما باید آبیاریش کرد، مراقبت کرد. هر روز باید فکر کنیم آیا راه حل بهتر از این نبود. درسته که ما اون راهی که رفتیم، تو دنیا فقط همین یک راه حل هست. حالا من چرا این رو انتخاب کردم؟ ما هم در واقع بیمار هستیم. جامعه اسلامی جامعه بیماریه، شوخی نداریم. وقتی که 1 میلیارد و دفعه پیش گفتم 400 میلیون، 1.4 بیلیون مسلمون در دنیا 8 جایزه نوبل گرفتن، ولی 1/100 این جمعیت، یهودی ها با 14 میلیون، 1/100 ما 176 جایزه نوبل گرفتن. ضرب و تقسیم نسبت بکنیم میشه 2100 برابر ما. وقتی جی دی پی درآمد سرانه کشورهای اسلامی 57 کشور اسلامی حدود 2 تریلیونه، امریکا 10.7، یه تایلند 3، تایلند به تنهایی 1.5 57 کشور اسلامی هستش. تعداد دانشمندان رو ببینید، وضعیت اقتصادی رو ببینید، سواد رو ببینید. آخه شوخی که نداره، ما بیمار هستیم. امت اسلام، جامعه اسلامی بیماره. میتونیم هیچ رو نبینیم، از اونها بیمارتر ما اقلیت شیعه هستیم که این دستاوردهای عظیم رو داریم، اون پیشوایان بزرگمون، ولی به چه چیزایی پرداختیم؟ آیا ما هم نباید یک همچین برنامه‌ای برای خودمون بریزیم؟ من حالا دونه دونه مقایسه میکنم. گام اول امام حسین در واقع همین find an opportunity to improve، دنبال این بود که یه ایمپرووی، یک اصلاحاتی به وجود بیاد. نگفت، مقابله کرد در واقع، نیست؟ پس او هم یک مصلحی بود که نسبت به زمان خودش بلند شد، برخاست. ما امروز چیکار کردیم؟ ما جز عزاداری چیکار داریم میکنیم؟ چه پیشرفتی در اون شناخت اسلام داریم؟ مرحله دوم در واقع همون organize the right people to address the issue، یک گروه همفکری رو پیدا کردن، حالا تشکیل یک گروهی دادن. امام حسین هم گروهی فراهم کردن، خاندان و اصحابشون را انداختن، 80-90 نفر، در آخر یه تیم را انداختن، تکی که را نیفتادن. ما چیکار میکنیم تو زمان خودمون؟ چقدر فردی کار میکنیم؟ چقدر اجتماعی کار میکنیم؟ این قضایایی که توی دانمارک اتفاق افتاده، پارسال تو هلند بود، سال گذشتهش در انگلستان بود، هر دم از این باغ بری میرسد. حالا اون یه جای یه فیلمی میدن، تئاتر میدن، یه کاریکاتوری میکشن، یه مرتبه جهان اسلام به حرکت در میاد. تظاهرات، آتیش زدن، شلوغ کردن، چی رو حل میکنه؟ قرآن که مگه نگفته؟ صریحا به ما میگه لا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والذين اشركوا اذن كثيرا. حتما بدون شک و تردید زخم زبانهای شدیدی از اهل کتاب یهود و مسیحی و مشرکین خواهید شنید، قطعا بدونید. دوبار تاکید شده، ولی انتصبروا، اگه تحمل کنید و تتقوا، ترمز کنید، جلو خشمتون رو، احساساتتون رو بگیرید، مطمئن باشید هیچ غلطی دلشون غلطی نمیتونن بکنن. مگه قرآن نگفته که حتی اگر یه جا دیدید که خدا رو دارن نزل علیکم فی الکتاب، این دستور در کتاب بر شما نازل شده، اگر دیدید آیات الله یکفر بها، آیات خدا رو دارن کفر میگن و یستهزئوا بها، استهزا میکنن، مسخره میکنن، فلا تقعدوا معهم، نشینید باشون. نمیگه به هم بزنید، بکشید، خفشون کنید، صداشون رو ببرید، آتیش بزنید، نشینید. میتونید به حقت دیگه نشین اونجا، اعصاب ناراحته. تا کی نشینم؟ تا بعد موقع که بحثشون عوض بشه، حتی یخوزو فی حدیث غیره، تا برن توی بحث دیگه. یعنی برو یه قدم بزن، 5 دقیقه 10 دقیقه نگاه کن این بحث عوض شده، بیا بشین. حتی نمیگه قهر بکن با اونا، حتی خدا رو مال کاسه دکتر از آش شدیم که یه روزنامه پارسال که تو هلند زدن کشتن اون کسی که اون تئاتر تهیه کرده بود. چه خبر شد در هلند، در اروپا؟ بالاخره تو پارلمان هلند هم گفتن که آقا خیلی اگه ناراحتین برگردین کشور خودتون. کی گفته بیاین اینجا تو مملکت ما؟ ما قوانین خودمون رو داریم. ناراحت هستین، خب برین. همتون آمدین اینجا جمع شدید، خیلی هم حرف زدین، همتون رو بیرون میکنین. این حرفو میزنن دیگه. یعنی وقتی هم که را میافتیم، ما در واقع یه حالتهای هیجانی احساسی، البته معلومه که توته دارن، معلومه که میخوان توهین کنن، معلومه میخوان این قداستها رو بشکنن. مهم اینه که ما چقدر عاقلانه برخورد بکنیم. آیا این بیماری نیست که برخوردهای ما؟ یه کسی میگفت که چرا ما نکنیم؟ کسی جرأت میکنه علیه اسرائیل یه چیزی رو بگه، پدرشو در میارن. جرأت داریم بگیم هولوکاست مثلا دروغه، اگراندیسمان شده، این چنین نبوده، فوری دادگاهی میکنن. چرا جرأت نمیکنن علیه اونا بگن؟ ولی 20 تا تلویزیون دارن مرتب صبح تا شب به خدا و پیغمبر و همه دارن فحش میدن دیگه. باید پس ادبشون کرد تا بترسن این کارو بکنن. گفتم شما، یعنی ما، باید اون اقتدار یهودی رو اول پیدا بکنیم. 2% جمعیت امریکان، ولی 40% فرم‌های حقوقی واشنگتن دی سی و نیویورک در خدمت اوناست. 20% تاپ 10 دانشگاه امریکا استاداش از اوناست. تو هر بیمارستانی بدین عمدتا رئیس بخشا از اونا هستن. روزنامه ها دست اوناست، تلویزیون ها در کنترل اوناست، تو پارلمان همه جا نفوذ دارن. اول اونا اون کار کردن، حالا یه کسی جرأت نداره چون میدونه قدرت دست اوناست. یه کسی یه چیزی تولیدی داشته باشه، اگر ننویسه کشه، خب اونا میتونن بگن نخرید و نمیخرن. ما که خب دستمون به جای بند نیست که، نمیتونیم بی خود تظاهرات بندازیم. پس اول باید قدرت رو پیدا کرد، در زمینهای علمی سیاسی خدمت کرد، زحمت کشید، تلاش کرد. بعدم لازم نیست آدم داد بزنه، دیگران هوای کار خودشون رو دارن. قرآن هم به مسلمان ها میگه اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل، تا اونجا که میتونید مسلح بشید، مجهز بشید. نمیگه علیه دشمن، به نفع دشمن. یعنی چی؟ مگه میشه آدم ارتشش نیرومند بشه به نفع دشمن باشه؟ میگه بله، برای اینکه اونا هم میشه در ترس میمونن که به شما حمله نکنن. پس به نفع اونی که خودشو به دردسر نندازه، ارز خود میبری و بله زحمت ما میداری، میگه نذار به دردسر بیافتن، پدر خودشون در بیارن. به نفع اوناست که شما مسلح و مجهز. نمیگه مسلح بشید حمله کنید، مسلمونشون کنید. شما قوی باشید تا تو سرتون نزنن. تو یه محلی یه آدمی نیرومند ورزشکار باشه، پهلوان باشه، کسی جرأت میکنه بیاد اذیتش کنه، پشت بده، به ناموسش نگاه بد بکنه. اینم ممکنه خیلی هم مهربون باشه، به همم هم سلام تعظیم بکنه، ولی همینی که نیرومنده کسی چپ بهش نگاه نمیکنه، خیلی هم خوش اخلاق و آدم خوبی هم هست، میگه فقط قوی بشید. آدمی که ضعیف میشه میکروب میندازتش با یه سرماخوردگی نیست. بحث اینه ما اگه قوی بشیم، ما که میگم تو این جمع منظور نیست، الحمدلله ایرانی ها در این محیط کاملا نشون دادن که ما از هیچ چی کمتر نیستیم از بقیه، که افتخار در تمام زمینه ها ما پدیدن. بحث کل جامعه است در واقع، کل وقتی نیرومند آدم میشه همه ملاحظه ی آدم رو میکنن. در هر حال ما هم بالاخره چاره ای نداریم، همه چی تو دنیا در حال تغییر، ما نمیتونیم به این میراثی که از امام حسین رسیده به شکلی که 1400 سال مونده فقط دلمون خوش باشه که ما زندگیمون رو داریم میکنیم و غرق مادیات هم مثل بقیه هستیم، دلمون خوش سالی یکی دو بار بریم یاد اون ایامی که کنار مادر بزرگمون بودیم، یه چیزایی تو تکیه و حسینی های محل میگفتن دلمون خوش بود، ناخودآگاهمون احساس بکنه ما کار دینی کردیم، رفتیم البته اشک ریختیم، استخون سبک کردیم و راحت شدیم، سبک شدیم. اینا این حرفا نیستش، اینا خیلی نمیخوام بگم صفره، ولی زمین تا آسمون با اون چیزی که باید و هدف این نهضت فاصله داره. من خیلی خستتون نکنم، گفتن 5 دقیقه بیشتر نیست، شعر کوتاهی میخونم از دکتر اقبال لاهوری، شاعر بزرگ فیلسوف فارسی زبان پاکستان. خب دکترهای فلسفه از آلمان داره، شیعه هم نیست، ولی ببینین راجع به امام حسین چی میگه. میگه چون خلافت رشته از قرآن گسست، خواست آن سلطنت را زهر اندر کامیخ. وقتی که دید حکومت داره منحرف میشه، جنبه سلطنتی میره، بلند شد، خواست آن سرسلسله خیر الامم، از این امت اسلام که خدا گفته شما خیر امت، بهترین امت ها میتونید باشید، بهترین گل سرسبد بلند شد، مسئول ترین، آگاه ترین، بر زمین کربلا، ببخشید، چون صحاب قبله باران در قدم، مثل یه ابری که از قبله داره میاد، ابری که حرکت میکنه، باران رحمت رو آورد از جانب توحید. بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. یه مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نمی کردی چنین سامان سفر. اگه او مخواست به قدرت برسه که آدم با زن و بچه را نمی افته، او دنبال چیز دیگه ای بود. میگه تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، امام حسین تیغ لا کشید، لا یعنی نه، اون نه گفت به ظلم، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت. یعنی چی نوشت؟ جز الله باطل همه این بت‌ها، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، الا الله، لا اله الا الله رو به ما یاد داد. بعد میگه تار ما از زخمه اش لرزان هنوز، این تاری که میزنن گیتار میزنه، میگه تمام وجود ما رو لرزوند، تار ما از زخمه اش لرزان هنوز، چشم ما از ماتمش گریان هنوز. سنی هم هست. ای صبا، ای باد صبا، ای صبا، ای پیک دور افتادگان، تو تنها نام رسانی، این باد صبا، ای نسیم صبا، ای صبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما را بر مزار او رسان. از باد صبا میخواد این اشکی که از گونه هاش جاریه به صحرای کربلا ببره. انشالله از این موقعیت ها، از این شرایطی که پیش میاد، ما بتونیم از ورای این خرافات، از ورای این پرده ها و حجاب ها، به جان، به روح و به مایه اصلی اون جانبازی بزرگی که اون رهبرای اخلاق و انسانیت و عزت نفس بشریت کردن پی ببریم و به سهم خودمون بتونیم وظیفه خودمون رو در زمان خودمون ایفا بکنیم. ان شاء انشاءالله موفق و مؤید باشید.